تاریخ و مکاتب کلامی، استاد رضا نصب، جلسه دوم، 5 مهر 1402.
اعوذ بالله من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این دو تا کتاب، چند تا کتاب دیگه هم هست، معرفی کنم بهتون. این کتاب تاریخ اندیشه های کلام در اسلام، آقای عبدالرحمن بدوی نوشتن، 2 جلد هست و انتشارات استان قدس مقدس رضوی چاپ کرده. یک کتاب هم هست که این فضل الله زنجانی، تاریخ علم کلام فی الاسلام. اینا هم حالا این متن این عربیه، این یکی ترجمه است، نه عربیه. بعضی از اون کتابا هم توی کتابش من نداشتم، توی نرم افزار کلام شیعه. افزار کلام خیلی نسخه جدیدش خیلی پیشرفته شده و من اون روز هم توی بحث تعریف کلام یه گرا دادم که اونجا میشه مثلا درختوارهی موضوعی دستبندی کرد و بحثای مختلفی رو استفاده کرد. اونجا هم بحثای فرق و ملل و نحل برید، همه اون کتابای اصلی اونجا هست. این کتاب در مورد اسماعیلیه است. این یک مستشرق نوشته، مارشال هاجسن. ولی یک کتاب های دیگه هم هست که توی متن در دست میگیه براتون معرفی شد. حالا توقعی فقط برای آشنایی نو، الان توقعی که توی این دوره مفصل وارد مطالعات این کتاب ها بشیم براتون نه. خب ما به بحث فرقه های شیعه رسیده بودیم. ببینید یه بحثی هم باز اینجا میشه مطرح کرد که ما ملاک انشعاب توی یه مذهب خاص چیه. حالا مثلا شیعه است، ملاک انشعاب چیه، یه اشاره‌ای کردیم قبلا. ولی معمولا اون طرف مقابل بعضی موقع تلاش کرده که این 73 فرقه رو بیان به همین فرقه های شیعه تطبیق بدم و بگم که این 73 فرقه شیعه اینقدر فرقه هاش زیاد است. ولی بعضی از فرقه های واقعا انحرافی شدید، بعضی از غلات و اهل غلو که دیگه از اسلام خارج شدن و خود اهل بیت هم اونها رو لعن کردن موقعی که توی بعضی از اصحاب بودن، و اینا دیگه جز فرقه شیعه حساب نمیشه، طرف واقعا تکفیر میشه. ما الان نجس میدونیم حکم فقهی کسی که الوهیت قائل میشه برای اهل بیت، کافر میدونیم. یکی دیگه اینه که مهمترین معیار توی بحث اختلاف فرقه های شیعه، اختلاف توی بحث امامت هست، و یا کیفیت امام یا خود شخص امام. و یه نکته هم همینجا میشه اضافه کرد که بیشتر این فرقه هایی که الان اینا میشمرن کتاب های ملل و نحل در مورد فرقه های شیعه، یا خیلی زمان کوتاهی بودن، یا همین که یعنی یا اصلا واقعیت نداشتن خیلی هاش، یا واقعیت این اصلا یکی از اصحاب بزرگ رو به اسم یه فرقه اومدن گفتن، مثلا زراریه، فرقه زراره، آقا زراره فرق نهایی فرقه تشکیل میده، یا مثلا یعفوریه، مثلا عبدالله ابن عبی یعفور مثلا جز صحابه آقای امام صادق، یا مثلا هشامیه که چه شامی سالم باشه، جبالیقیه. اگر هم واقعیت داشته باشن بعضی از اینها، یه زمان کوتاهی دووم آوردن و دیگه بعدن به کلی محو شدن. مثلا چون بعد از شهادت امام حسن عسکری که مثلا یه تعمه متفر ما فرقه شیعه خیلی جدا شده نداریم اونجوری، مثلا اومدن 14 تا فرقه شیعی بعضی از این کتاب های چیز شمردن که اونا هیچ نامی هم الان ما ازشون نشنیدیم یا از توی آثار علمی وجود نداره. خب حالا فرقای اساسی شیعه کدوم هستن؟ توی الفرق بین الفرق بغدادی اومده گفته سه تا فرقه عمده، یکی زیدیه، یکی کیسانیه و یکی امامیه. شهرستانی اسماعیلیه هم بهشون اضافه کرده، قبلش رازی غلات هم اضافه کرده که زیدیه، کیسانیه، امامیه، غلات و اسماعیلیه میشن پنج تا. خود شیخ طوسی، محقق طوسی، خواجه نصیر طوسی تو کتاب قواعد القواعد چون اومده با بغدادی موافقه که شیعه سه تا فرقه زیدیه، کیسانیه و اثنا عشریه هست. قاضی عزادالدین ایجی ایشون هم میگه که زیدیه و امامیه و غلات، اسماعیلیه رو نمیگه، اسماعیلیه رو جزء غالی ها میدونه. جناب علامه طباطبایی تو این کتاب شیعه در اسلام صفحه 32 فرمان که سه تا شعبه داره، زیدیه، اسماعیلیه و اسناش. اگه ما بگیم معیار شیعه اینه که کسی که خلافت بلافصل پیامبر، یعنی امام علی رو خلیفه بلافصل پیامبر میدونه بهش میگیم شیعه. خب قالی ها هم اینجوری هم دیگه، فرقه های قلوب این اعتقاد رو دارن و جزء فرقه شیعه محسوب میشه. مثلا فرقه های مثل فتحیه، ناووسیه، اینا هم هست که اشاره ضمناً میکنیم بهشون. اینا فرقه هایی هم که یا خیلی زمان کوتاهی بودن از بین رفتن یا بعدا با یه فاصله منقرض شدن. حالا اگه بگیم ملاک فرقه هایی که الان موجود هستن، این سه تا فرقه موجودن، یعنی الان ما اسماعیلی داریم، زیدی هم داریم و امامی هم داریم. این سه تا فرقه شیعه هم. اولین فرقه ای که در مورد شیعه میگن فرقه کیسانی است. میگن که فرقه کیسانیه برمیگردونن به مختار، مختار ابن ابی عبیده ثقفی که چون لقبش کیسان بوده یا اسمش کیسان بوده اول به این نام شهرت پیدا کردن. اینا امامت محمد ابن حنفیه رو قبول داشتن. محمد ابن حنفیه که نه پدر نه پسر امام علیه، ولی از برادر امام حسن و حسینه، ولی از چیز نیست دیگه، نه از جز فرزندان ام البنین هم نیست، به نظر همسر دیگه هست. این رو میگن که بعدن تقسیم میکنن که اینا سه تا فرقه شدن دیگه. ماشاءالله بساط تقسیم بندی اینجا زیاده که اینا تقسیم به مختاریه، حارسیه و عباسیه. میگن که امام بعد از امام حسین علیه السلام محمد ابن حنفیه امامه. بعضی هم البته میگن که اینا عقیده دارن که پس از خود امیرالمومنین امام بوده این اصلا. این که من میگم زیاد میکنم چون یه تحقیقی جناب استاد معتقی سبحانی کردن اخیراً، فصل هم تاریخ کلام گفتن. خیلی من متمایل هستم که کلن فرقه خود اصل کیسانیه یه فرقه سازی بوده که اون جریان مقابل انجام داده. فرقه محمد ابن حنفیه اصلا از کنشهاش بر نمیاد یه ساز مخالف فرقهی و اینها بزنه، ضمن این که خب امام سجاد بعد از عاشورا هم خیلی جوونن و هم هنوز اون جایگاه اجتماعی بین بنی هاشم و اینها رو کمتر دارن. بزرگ بنی هاشم محمد بن حنفیه است و غالبا محل رجوعشون قرار میگیره و چون هیچی معلوم نیست، یعنی چیزای متقنی از این نداریم که یه فرقه بوده و بعدا هم ادامه پیدا نکرده، ولی این دستبندی ها که میکنن مثلا میگن مختاریه یا کیسانیه خالص، اینا معتقد بودن که همه اینا تقریبا معتقدن بعد از محمد بن حنفیه پسرش ابو هاشم عبدالله اسمشه، کنیش ابو هاشم، امامت منصوب شده. بله. بعضی مسئله های مهم مثل امامت و خلافت چون بروز اجتماعی خیلی جدی پیدا میکنه دیگه، شما الان معتقدی که جانشین رسول خدا الان ایشونه و کلی بروزات اجتماعی تو بر اساس این تنظیم میکنی، مثلا فرض کنید وجوهات شرعیه به این پرداخت میشه، هرچی گفته بشه فتوای این عمل کرده بهش عمل میشه، این باعث میشه که خب یه جمعیتی پدید بیاد. بله؟ میخوام بگم این خیلی رفته مثلا توی فرقه ها، شاید اولی فرقه مثلا گفتن خب محمد ابن حنفیه امام باشه، بعدش خب اون طرف من یه سری حرفایی میزده که باعث میشه اون فرقه که تغییر کنه. بله، بعضی از اینا اصلا واقعا چون فرقه هایی که از بین رفته یه عقاید مدون و منظمه، چون میدونید الان همه یه فرق اسلامی رو جمع بکنیم احتمالا مثلا به جز مثلا بعضی فرقه های خیلی انحرافی تقریبا تو 60% 70% عقاید مشترکن. حالا یه موقع میگیم که مثلا در مورد توحید یه فهمهای اینا دارن یه فهمهای اون داره، مثلا خیلی توحید رو تشبیهی میفهمه، یکی تنزیهی میفهمه، یکی میتونه جمع بین تشبیه و تنزیه بکنه. وگرنه همه فرق اسلامی ما توی باورهای، مثلا شما الان پاشید برید توی مثلا عربستان خیلی احساس غریبی نمی کنید که اومدید اینجا، مثلا فرض کنید آلمان، نه اینجا مثلا مردم سه احکام اسلامی مشترک داریم، مثلا اگر حجاب اسلامیه، نماز، روزه است، حج، خیلی از آداب و رسوم اسلامی، مستحبات، اذکار، اوراد خیلی مشترکه. لذا اینا ما با همه این تفرقا و اختلافایی که داریم فرقه اسلامی با حداقل مثلا 50-60% عقاید مشترکه دارن و شاید مثلا اگر بخوایم تحلیل عقیده رو باعث جدایی ندونیم، مثلا نگیم که مثلا کسی که توحید رو تشبیهی میفهمه کلی این چیزی دیگه است، اونی که توحید رو تنزیهی صرف میفهمه، اونی که توحید رو میتونه جنبه این تشبیه تنزیه بکنه، دیگه همه اینا به توحید اعتقاد دارن دیگه، همه اینها به در واقع نبوت رسول گرامی اسلام اعتقاد دارن. ولی اون مسئله‌ای که خیلی بروز پیدا کرده، یکی مسئله واقعا جانشینی رسول خداست، مخصوصا فرقه شیعه کلن با این برند فرقه شده و بعدن توی عقاید یه اختلافاتی توی جزئیات بعضی عقاید یا توی کیفیات بعضی عقاید اختلاف داره. مثلا ما با اهل سنت یه سری عقاید خیلی خاص داریم که متفاوته، مثلا همین عقیده در امامت متفاوته، عقیده در مثلا مثلا رجعت رو ما قبول داریم قبول نداریم، بدا رو ما قبول داریم قبول نداریم، یه چیزای جزئی اینجوری. و یعنی خب شما هم بحث امامت و خلافت رو که بذاری کنار دیگه خیلی اختلاف سنگین اینجا وجود نداره. ولی خب وقتی شما مثلا میگی بعد از حسین ابن علی، محمد ابن محمد حنفیه خلیفه است، دیگه کلن شما با امام باقر، امام صادق، امام سجاد و بقیه خدافزی هستی و کلن توی دار دسته دیگه میره و بعدن هم مثلا یه عقاید خاصی پیدا میکنه. مثلا بعضی از اینا عقیده این که این رفته غایب شده و بعدن ظهور میکنه و دیگه کلن واقعا شما نگاه میکنی و این آدم یه آدمیه که بروزات اجتماعی، عقایدش، زیستش، نگاهش به عالم با من یه تفاوت‌هایی داره در نگاه، ولی اینه که کلن یه چیز دیگه است، من یه چیز دیگه هم نه، یه دین جدید نیست یا یه مذهب جدید نیست، اونم شیعه است. ولی شیعه است تا مثلا امام حسین علیه السلام لذا ببینید میاد عاشورا عزاداری میکنه، الان اسماعیلیه بعضی موقع کربلا اینا رفتید میان با لباس خاصی میان زیارت عزاداری میکنن و آداب و احکامی دارن.
مثلا
شما
فقط رو پیدا برمی‌کنید که هر کدوم با توجه به معیار مشخص معنی می‌کنه.
بله.
اینجوری پس باید مثلا معاملاتی به بعد بود که چه تخیه براش بذاریم. یعنی
که
خب چون
حوزه
اجتماعی
چیه مثلا،
یا مثلا
عوامل متفاوت
باشه،
پس
دلیلش هم
باید متفاوت باشه. بله، بعد اگر بعضی اینا پیدا نکردن، یعنی ما بعداً که دانش های اسلامی شکل میگیرن، چون همون موقع هم دانش کلامی، دانش کلام اینجوری شکل یادتونه اشاره کردیم که مثلا همون زمان امام صادق هست داره عنوان متکلم و اینا معروف میشه، ولی کتاب های مستقل کلامی و این در دستگاه مفصل بحث کلامی که ما داریم هی به مرور توسعه پیدا کرده. اگر تو لایه احکامی تفاوت های وجود داشته، شما توی ممکنه یه برش فقهی هم بدی، میگه یه سری آداب عقاید فقهی خاص دارن. مثلا شما الان میرید میبینی اسماعیلیه، همین الان بحرهیه توی هنده، ولی حنفیه به لحاظ فقهی. اگر به لحاظ فقهی ما مکاتبی به وجود اومده، دوره از اون زاویه یه زاویه دیگه است ممکنه که تداخل کنه، یکی اسماعیلی باشه، حنفی باشه، شافعی باشه. این تداخل بله پیدا میشه و اگر احکام متفاوتی و آداب، یعنی احکام فقهی متفاوتی اینجا وجود بیاد، شما میگه مدرسه فقهی، مکتب فقهی متفاوتی شد. اینا حالا این فرقه های مهم نیست، مختاریه یا حارسیه عباسیه، بعضی ها گفتن فرزند ابو هاشم، یعنی ابو هاشم بعدش برادرش علی ابن محمد رو گذاشته جاش و بعدش هم فرزندش حسن رو گذاشته بعدیش، و همون حسن ابن محمد ابن حنفیه رو میان این مهدی موعوده و این ظهور خواهد کرد زمانی، اون عقیده مهدویت بوده دیگه آدم محمد. اصلا نداریم چون چیزی، چون اینا از بین رفتن کتاب و اینا از چیزی ازشون نداریم. اینا فقط توی این فرقه ها ملل نهل ها اومدن، یه فرقه به اسم کیسانی گفتن که مثلا گفتن مختار به این معتقد بوده و کلا اونم همش محل شک و تردیده بود. لذا گفتم اشاره میکنیم میگذاریم، ولی از هم اول بس عقیده مهدویت هست. این جریانی که فرزندان امیرالمومنین هستن، شما می‌بینید که با اون جریان عباسی‌هایی که میان حکومت دست می‌گیرن مرتبطن، یعنی همین ابو هاشم که پسر معاذ بن حنفیه بوده، صفاح شاگردش بوده که معاذ شد خلیفه، واسید بن عطا مرتبط بوده باش. نظام کاملا مشکوکه، منم واقعا همراه هم با این تحلیل که اینو این ملل نهل نویسا ساختن، خیلی فرقه خاصی وجود نمیده چون بعدا هم ادامه پیدا نکرد. اما اون فرقه ای که اگه بتونیم ما این جلسه بحثاش رو بخونیم، فرقه اسماعیلی هست. اسماعیل کیه که نام اسماعیلی معروف شدن؟
پسر
امام صادق هست، پسر بزرگ امام صادق هم هست. میدونید ما یه روایت مشهوری داشتیم بین اصحاب که امامت توی دو تا برادر جمع نمیشه، بجز حسن و حسین علیه السلام، و امامت دیگه تو فرزند ذکور بزرگ هست. لذا اصحاب هی دائما گیج میشدن اگه جای فرزند ذکور بزرگ امام نمیشده. لذا کاملا معلوم بوده که اسماعیل که فرزند پسر بزرگ امام صادق هست، این امام میشه. جریانات همین غلو و غالی و خط غلو اینا میان دور اسماعیل رو میگیرن و باش در واقع خوب میشن، تحت تاثیرش قرار میدن و حضرت هم بعضی موقع برخورد میکنه با اینها، لعن میکنه که این میخوان چه از جون اسماعیل میخوان. مثلا فرض کنید این روایت رو ببینید، روایت 663 رجال کشی هست زیر صفحه 354، این ذیل جناب یونس ابن زبیان که از هم افراد قالی هست. این روایت میگه که قلت لعبی عبدالله، راوی میگه جولت و پدار ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان ثم اواجرها آخرین الا اما اخرج الله منها من شيء اخرج الله منها من شيء كان من ذلك نصف او ثلث او اقل من ذلك او اكثر. گفت آقا نظر شما در مورد اینکه ما زمینی رو بریم از سلطان بگیریم، بعد به یکی دیگه اجارهش بدیم، نصف یا ثلث یا کمتر ازش بگیریم، یعنی وسط داره چیکار میکنه؟ دلالی میکنه دیگه. یه جایگاهی داره پیش حاکم، میتونه بره زمین اجاره کنه، میاد اجاره میکنه، میده به یکی دیگه اجاره. حضرت گفته قال لا باس به چیکار کنم. بعد میگه فقال له اسماعیل ابنه یا ابته لم تحفظ. اسماعیل پسرش، ببینید اصلا اینقدر تاثیر قرار دادن داره جلوی حضرت وای میسه، گفته که مثل این که حافظت خوب نیست، یعنی خوب حواست نیست که دارید میگی. قال این تیپای انقلابی همیشه در تمایلات سوسیالیستی دارن میگن عدالت رو. قال فقال یا بنیه اولیس کذلک عامل و اکرتی. من خودم با کارگرام همینجوری با اون کسایی که عقد معاکره شبیه مزارعه است میبندن همینجوری دارم تعامل میکنم. ان کثیرا ما اقول لک الزمنی فلا تفعل. میگم زیاد دارم بهت میگم ملازم من باش، اینقدر با این حتی قلوبم نچرخ ولی تو انجام نمیدی. بعد میگه فقام اسماعیل فخر جد بلند شد رفت فقرد جلت فدا که ما علا اسماعیل الله یلزمو که ازا کنت افزیت علیه الاشیا من بعد کرد. میگه این چی رفت داری بود بایی کرده این که بعد از این قرار امام باشه دیگه، که ما افزیت علیه که بعد ابی که من بعد پدرت اینجور شده. حالا فقال یا فیض ان اسماعیل لیس کانا من ابی، میگه مثل نسبت من و پدرم نیست. قلت جلت فدا بعد کنو لا نشکو ان الرحال ستخد تو علیه من بعدک. میگه ما شک نداریم که این رحال این امامت بعد از شما به ایشون میرسه. چرا؟ به خاطر همون اندیشه پسر بزرگ. ببینید این یه فضاست، من الان این روایت رو طولانیه نمیخونم. ببینید این با این جریان خط قلوب یه سر به سر رفت آمدی داره دیگه. الان این بعد حالا این میگه که آقا من گیج شدم، خب الان تو که با اسماعیل کار میکنی چی میشه؟ بعد میگه که همجوری نشسته بودیم، یه پسر کوچیک 5 ساله که اسمش موسی بود دخل علیه ابوالحسن علیه السلام و هوا یوم ازن ماسی یوم 5 ساله بود، یه داسی یا یه تازیانه ای تو دستش بود، نشست و روی زانوی حضرت نشست و حضرت گفت این چیه؟ گفته برادرم داشت با این حیوانا رو میزد، من ازش گرفتم. و بعد حضرت به اون میگه که فقال ابو عبدالله علیه السلام یا فیض، راوی فیض دیگه، ان رسول الله صلی الله علیه السلام افزیت علیه صحف ابراهیم و موسی فاعتمن علیه رسول الله علی. میگه صحف ابراهیم موسی رو داده به علی، به خودش داده خدا، اون داده به علی، علی داده به حسن حسین و میرسه با محمد ابن علی که میشه امام باقر. وَتَمَنَّنِي عَلَيْهَا أَبِي مَنُ وَكَانَتْ عِنْدِي وَكَانَتْ عِنْدِي وَلَانَ اینا پیش منه وَلَقَدْ أَتْمَمْنَنْتُ عَلَيْهَا ابْنِي هَذَا عَلَى هِدَاسَتِهِ. منم این صحف ابراهیم و موسی رو به این بچه کوچیکم دادم. یا مثلا یه روایت دیگه ای، حضرت مفضل ابن عمر رو به خاطر اینکه مفضل ابن عمر جزء حتی قلوب خوبه در واقع و جنبندی ما در نهایت مثبت نسبت به ایشون، همین توحید مفضل اینا روایت ایشون میده. ولی یه دوره داره که با ابوالخطاب که یه خط قلوب منحرفیه تو زمان امام صادق است، چون یه همافزایی هایی داره، بعدم برمیگرده مفضل. حضرت بهش میگه که یقو قال سمعتو، حماد بن عثمان میگه، یعنی حماد بن عیسی عبیدی هست، از یونس بن عبدالرحمن، جریان عقلگرانی، یونس بن عبدالرحمن شاهون اکن، جریان اصحاب عقلگرانی هست، از حماد بن عثمان جز اصحاب اجماع هست. قال قلتو سمعتو ابو عبدالله علیه السلام یقول المفضل بن عمر جوفی یا کافر یا مشرک مالک ول ابنی، یعنی اسماعیل ابن جعفر، یعنی روایتن راوی افرانه بود، گفته این کافر این مشرک تو چه کار داری با پسر من؟ و کان منقطعا الی یقول فیه مال خطابیه و مرجع بعد. میگه این هم میرفته اسماعیل میرفته پیش همین فضل ابن عمر و میگه که این خطابی بوده، یه خطابی یک شخصی هست به اسم محمد بن ابی زینب ابوالخطاب، این جزء قالیای خیلی ناجور زمان امام صادقه که همین جریانی که این ساخته بعداً امتدادش میشه بنی اسماعیلیه. و یا مثلا یه روایت دیگه که 586 صفحه 323 کشی هست، اسماعیل بن جابر میگه که امام صادق قال ابو عبدالله علیه السلام ایتل مفضل قل له یا کافر یا مشرک ما تريد ولا ابنی تريد ان تقتل، میگه بروش بگو کافر این مشرک تو چیکار داری با پسر من، میخوای به کشتش بدی؟ یا مثلا فرض کنید دوستد نودش هست، میگه که حماد بن عثمان میگه که اسماعیل بن عامر گفته که من دخلت علی ابی عبدالله وارد شدم فوصف الله الائمه، چون که امام رو عرض دین کردم، امام رو توصیف کردم، حتی انتهیت الی تا که با خود امام رسیدم و قلتو و اسماعیل من بعدک، و گفتم بعد از تو هم اسماعیل. حضرت گفته که اما ذا فلا و گفته ما دعا که الان تقوله و اسماعیل من بعدک، میگه که کی بهت گفته که بگی اسماعیل من بعد کم بعد از من اسماعیله؟ قال عمر یعنی فضل ابن عمر، این معلومه که فضل ابن عمر و ابوالخطاب و این جریان خط قلوب و اسماعیل یه رفت آمدی دارن. حالا اینجا داستانای زیادی داریم که در مورد اسماعیلیه تو اون زمان اصحاب، مثلا شما اگر برید مثلا تو نرمزار درایه همین افرادی مثل محمد بن ابی زینب ابوالخطاب رو برید ببینید، ببینید چقدر اونجا روایات متعددی از لعنش کرده، تردش کرده، نهی کرده، هم مفضل دیدیم خوندیم، هم خود ابوالخطاب رو نهی کرده از رابطه با اسماعیل، ولی خود اسماعیل هم کار زمین هایی داشته، اون زمین هایی که دیدیم بعضا جلوی حضرت داره میسته. اسماعیل زمان حیات امام صادق از دنیا میره، حضرت هم برای اینکه این زمینه های باطنی گرایی و عقاید باطنی و معنوی در مورد ایشون بوده و این خط قلوب بوده، خیلی آشکارا میاره دست میکنه، چهره رو باز میکنه، چند بار همه ببینن، ولی اون جریان خط قلوب عملا یک فضای فرقه سازی در زمان خود امام صادق و بعدش رقم میزنن، چون بعد از امام صادق هم انقدر شرایط پیچیده میشه که حضرت نمیتونه جانشین تعیین کنه، به محض این که بفهمن جانشین حضرت کیه میکشنش. بذار حضرت 5 نفر رو به عنوان وصی خودش معرفی کرده، یعنی خلیفه نامه نوشته به حاکم مدینه که ببین هر کسی وصی جعفر ابن محمد است این رو بکش. میره وسیعه هم که هم میگه که کیه وسیعه من؟ 1 خلیفه، 2 خود همون حاکم مدینه، اولا اونی که دستور داده به اونی که رو بکش، 3 امام کاظم سلام، 4 عبدالله پسر بزرگ بعدی عبدالله در افتر که فرقه پسر
دوم بوده به لحاظ سنی بعد از اسماعیل. اسماعیل که زمان حیات از دنیا رفته، و چهار هم زن حضرت حمیده.
اون به نظر یه روایت مشهوری توی اذهان اصحاب هست، چون بعدن توی بعضی از اصحاب که بعد از شهادت امام صادق متحیر میشن، چرا اصلا عبدالله ابن عفته یه فرقه درست میشه فتحیه، چون که همین روایت هست و یه زمینه های اینجوری هم هست. ظاهراً این مشهور بین اصحاب هست ولی بقیه ائمه همین طبق همین قاعده هستن. بعد اینجاست توی داستان امام صادق اینجا داره اوضاع به هم میریزه. حالا به هر حال این در اذهان اصحاب توی از فضای چیز که میریم اونیم بین اصحاب انگار دائما داره مطرح میشه. البته خب میدونید یه پسر بزرگ روایت هم قرقرب در نمیاد، پسر بزرگ امام صادق زمان حیات امام صادق از دنیا میره دیگه، دیگه روایت نمیگه بعدی هم جوری مثلا پسر بزرگ بعدی دیگه نمیگه که بله؟ حالا میگم یه روایت مشهوریه، مثلا حتی در مورد بعضا حضرت علی اکبر هم بعضا بعضی ها گفتن که یکی از بداهای بزرگ بحث امامت، ولی این مشهور اصحاب بود. حالا تحلیلش چجوری میشه میشه بحثش کرد، ولی عملا خب خود حضرت هم زمینه هایی میذارن، میرن مردم دور عبدالله ابن عفته جمع میشن، حتی اصحاب میرن، اینقدر حضرت اینا رو چیز کرد که میرن سوال فقهی میپرسن. مثلا اشعار ابن سالم و مؤمن تا خیلی روایت عجیبیه، میگه ما تو کوچه ها اومدیم بعد از شب، اینقدر نزدیک حضرت مجبور تقیه کنه که اینقدر اصحاب نزدیک هم نفهم. میگه ما تو بازار اومدیم نمیدونستیم کجا بریم، داشتیم میگفتیم بریم پیش عبدالله ابن عفته، عبدالله عفته دیگه همه دور اون جمع شدن، عفته حالا یا دماغش بند بوده یا پاهاش بند بوده، رفتم پیشش یا سرش بند بوده یه چنین چیزی گفتم احتماله ما. گفت رفتیم اونجا سوالای فقهی پرسیدیم، خیلی جالبه، یعنی اصحاب اینجوری تربیت کرده. بعد دیدیم این که اصلا نمیتونه جواب بده، گفتیم امام که کسیه که ما اصلا امام رو میدونیم که احکام الهی که امام نمیتونه که بلد نباشه. گفته اونم گفته من بیشتیم پیشم نیست، گفتیم تو امام نیستی رفتیم، میاناتیم توی کوچه ها داشتیم میچرخیدیم داشتیم گریه میکردیم، گفتیم بریم زیدی بشیم، بریم مرجعی بشیم، بریم قدریه بشیم، بریم معتزلی بشیم، مثلا میگه الا زیدیه الا قدریه الا مرجعه الا. بعد میگه یه کسی اومد، یه پیرمردی اومد اشاره کرد به من، اشاره مثاله میگه بیا. میگم به مامان تا گفتم که ممکنه جاسوس باشه تا از من فاصله بگیر، اگه منو گرفتن را منو بگیرن. منو اومد خوند و رفتیم، مامان تا هم من دنبالشون رفتم، رفته اونجا برده پیش امام کاظم علیه السلام که موقع تقریبا 19-20 سالشون بوده و مخفی هم بودن، اونی حضرت 4-5 سال مخفی بودن.
سوالان هم اینجا مرگشون
بله زراره هم پسرشو میفرسته میگه برو ببین کی جانشین امام صادق شده.
بله آقای بعدی میگه که زراره
حالا من روایتش اینجوریه که اون روایتی که داریم تو کشیه میگه که زراره فرستاده پسرش رو بره تا پسرش برگرده بیاد زراره از دنیا میره، پس از دنیا بره خیلی جذاب، میگه قرآن رو بیاری، قرآن رو میذاره رو سینهش، میگه خدایا من همه اهل بیت سالان اسم میبره، میگه از این بعد جانشین هر کسی که در کتابت جانشین امام صادق تعیین شده من با اون ایمان دارم. حالا کلا اینا هم بحث داره دیگه، بحث رجالی داره دیگه همه اینا، ولی اینجا میبره پیش امام کاظم علیه السلام، همین که وارد میشن حضرت میگه لا اله المرجعه لا اله القدریه لا اله الزیدیه الیه الیه، قشنگ خالی میشن. بعد فضلشون کم نمیشه، شروع میکنن سوال فقهی، حضرت تست میکنن، و بعد چند تقریبا هشام ابن سالم یه محوریتی پیدا میکنه تو جمع کردن اون گیجی اصحاب بعد از امام صادق و میبره یکی یکی اصحاب رو میبره پیش امام کاظم و باش بیعت. ولی این جریان اسماعیلیه به این واسطه وجود میاد. همشون معتقدن جریان مختلفی که دارن محمد ابن اسماعیل بعد امام بعدیه، بعضی معتقدن خود این محمد اسماعیل وقت غیبت برمیگرده، بعضی معتقدن که تا همین الان امام دارن، این الان هم امامشون آقا خان سوم یا چهارم لندنه. بله اینا یا میگن که یعنی الان جلوتر میگیم که فرقای مختلفشون چی میگن در مورد این اسم گروه های مختلفشون رو بگیم. خود این محمد ابن اسماعیل یکی از کساییه که یعنی که یکی از عواملی که مثلا ابن جعفر دستگیر شد و زندانی شد یه سعایتیه که همین محمد ابن اسماعیل میره پیش هشام پیش خلیفه هارون رشید علیهش میکنه. اینو خواستید ببینید حدیث 478 کشی هست صفحه 264. این تو اون یه جلدی ها دو جلدی ها الان آدرس رو ندارم ولی عددش هم عدد 478 که این میره زیرا به حضرت رو میزنه و یکی از عواملی که حضرت به زندان میفته هم ببینید. این جریان اسماعیلیه است. جریان اسماعیلیه در واقع در امتداد جریان خط قلوب و اون جریان انحرافی خط قلوب به وجود میاد. ما یه سری کتاب و یه سری کتاب داریم در مورد این جریان که منابع تحقیق ماست. بعضی کتاب ها اهل سنت نمیشتن، خب مثلا توی کامل ابن عسیر اومده، تاریخ طبری اومده، توی مثلا تاریخ ابوالفدا اومده، توی در واقع جامع تاریخ و کتاب مختلف تاریخ ملل نهل شهرستانی اومده، مقالات اسلامی اشعری اومده، نمودیم اسماعیلی بس کردن. یه سری منابع اسماعیلی داریم. یک کسی به اسم قاضی نعمان هست که تو حکومت فاطمیان این قاضیه و قاضی القضاته. یک کتاب معروف فقهی داره به اسم دعایم الاسلام، شما الان حدیثش رو کاملا توی نظر دارید. فقهای موسی شما مکاسب خوندین؟ کسی مکاسب خونده؟ مکاسب مثلا دیدین که اما اولش روایت طولانی میاره از دعایم الاسلام، کتاب ویژه یه چون این کتاب فقهی حکومت فاطمیان بود. نه دعایم الاسلام قاضی نعمان گفتم یه روایت مکاسب مثلا انقدر در دست فقهای ما هست که مثلا شیخ هم توی مکاسب از روایتش میاره. حالا اونجا کتاب رو توی بحثای فهرستی که بررسی بکنید میبینید که خب باید اسماعیلی باشه دیگه، باید بعد از امام صادق دیگه قبول نداشته باشه، مثلا از امام جواد علیه السلام هم روایت داره توش. یکم کار حدیثی و جریانی رو تحدیثی بکنید، رد پای بعضی از نزدیکان موسی بن جعفر رو تو این جریان اسماعیلیه میبینید کاملا که داره میخواد اون احکام فقهی حدیث های اهل بیت حدیث های درستی به دست اینها برسه. مثلا شما علی بن جعفر که یک کتابی دارید مثل مسائل علی بن جعفر که برادر امام هست دیگه، برادر امام کاظم علیه السلام هست که رفته یه سری روایاتی که قبلا بین اصحاب بوده به اختلافی بوده رفته از امام کاظم پرسیده و جوابشون رو گرفته. اون مثلا میبینید یه ارتباطی داره با همین فضای اسماعیلیه که میره توی مصر کاملا، چون خب خیلی سخته کداش بده کردن، کاملا محتمله که حضرت داره مدیریت میکنه، یعنی امام کاظم داره مدیریت میکنه توی اون چیزی که اون میراثی که دست اسماعیلیه میرسه و به عنوان روایات فقهیشون بر اساسش میخوان حکومت کنن، بر اساسش میخوان زیست فردی بشنه. ایشون همون قاضی نعمان کتابی داره به اسم افتتاح الدعوه و ابتداء الدوله در مورد عقاید اسماعیلی هست، شاید کهن‌ترین منبع اسماعیلی هست. دارم یه مثلا داعی ادریس یمنی کتاب داره به اسم عیون الاخبار، سیدنا خطاب یکی از دیگه از این بزرگانشونه، غایت الموالید داره کتاب، چند تا کتاب دیگه هم هست. سنی حسن صباح احتمالا شنیدین دیگه، زمان حاج نصیرالدین طوسی اینا توی ایران هم قلعه های مختلف، قلعه علموت و اینا قلعه های اسماعیلیه بودن. این یک کتاب داره به اسم فصول اربعه، ما هم تو همین فرقه شیعه نوبختی که اینجا الان هست کتابش، توی فهرست ابن ندیم، توی فصول مختاره سید مرتضی، قواعد العقاید خود حاج طوسی، تفسیرات العوام که این هم کتاب بعضی گفتن مال یه سید مرتضاییه که این یه سید مرتضایی دیگه است غیر از اون سید مرتضی علام خداست. خود کشی و نجاشی هم در مورد اینها اومده، بحثایی که الان من همین سر از کشی خوندم، شما برید تو کتابای رجالی این بزرگ مثل ابوالخطاب، مثل مثلا فضل ابن عمر، خود اسماعیل ابن جعفر رو بزنید، میتونید یه سری روایات و بحثای مختلفی رو در موردشون ببینید. یا آقای برنارد لوئیس هم هست، یه مستشرق هست، بنیادهای کیش اسماعیلی داره کتاب. این مارشال هاجسن روی که اینجا داشتیم، هانری کوربن توی تاریخ فلسفه یه فصلی اختصاص داده. و ما اون برهه امام صادق رو یه نگاه سریع بندازیم. اون برهه یه فرقه وجود داره به اسم ناموسیه، اینا معتقدن خود امام صادق اون مهدی موعود، یه کسی به اسم عبدالله ابن ناووس چون رئیسشون بوده به ناووسی اشاره کرد. اینم کلا پیدا هواداری پیدا نکرد و کلا منقرض شد. فرقه فتحیه که همین عبدالله افتح رو امام میدونستن، مشکلش همین بوده که 70 روز بعد از شهادت امام صادق عبدالله از دنیا رفت. یعنی اگر اسماعیل زمان حیات بوده این بیشتر از 70 روز دوام نمید، بچه هم فرزند پسری هم نداشت، لذا کلن کسایی که هم رفته بودن ثبت عبدالله ابن افتر بچی عبدالله افتر، عبدالله ابن جعفر، اینا هم برگشتن سمت امام کاظم علیه السلام. یه شواهدی واقعا میشه پیدا کرد که انگار عبدالله هم توی بازی هست، یعنی اونم میدونه بازی داره با حکومت بازی میکنه، چون شرایط تقیه خیلی پیچیده است، قایتن هم مخفیه، خیلی نمیشه پیدا کرد. ولی یه شواهدی، حالا اگه من توی جریان شناسی حدیثی بودم میتونستم شواهدش رو دیگه، بحثا خیلی ریز و جزئی میشه، مثلا اگه اون بحث جریان شناسی جریانات حدیثی اصحاب اهل بیت رو خواستید از من بفرستم براتون، موقع اوسکه داشتیم گوش بدین زنید کنیم، دو سه جلسه دیگه شم مونده که تمام بکنیم. یعنی تو اون بازی که از امام صادق طراحی کرده برای اینکه معلوم نشه چیه، 5 تا وصی معرفی کرده و اینجوری نیست که همه جا خالی بدن تا بخوره به موسی بن جعفر معلوم بشه دیگه. اینجا عبدالله داره دم دستگاه رو میندازه برای خودش، خود خلیفه و اون هم هستن گیج شدن نمیدونم چیکار کنن. موسی بن جعفر هم امام کاظم وسط نیست، مخفیه اصلا نیست. امام کاظم یه 4-5 سال اول خلافتشون کلا مخفیه، هیچ کی نمیدونه کجاست به جز بعضی از اصحاب نزدیک. بذار این احتمال هم هست، ولی کلا این فرقه فتحیه درست شده و بعدا هم منقرض شده. سمیتیه یا دیباج هم گفتم، اونم کلا همجوری عنوان دادن طرفدار نباشه. موسویه همین کسایی میگفتن که بعدن شده اثناعشریه دیگه، اون موقعی که اثناعشری نبوده دیگه هنوز، یعنی کسایی که موسی بن جعفر و اصحابش گفتن موسویه. اسماعیلی هم همین جریان اسماعیلیه شد بعد تا زمان حاضرم. این که گفتین حالا چجوری اعتقاد دارن توی انشاباتش معلوم میشه. بعضی ها گفتن بهش میگن اسماعیلیه خالص، انشاءابات و فرق خود اسماعیلیه. اینا گفتن خود اسماعیل نمرده و غایبه و ظهور میکنه، یعنی اسماعیل به عنوان موعود معرفی کرده. نه ببینید، کلا بحثای معنوی باطنی کلا زمینه انحراف توشون زیاده، چون که الان ببینید دیگه، مثلا ببینید یه آدمی خودش اهل دل اهل سلوکه، یه سری آدم سبک مغز دورش جمع میشن، ای آقا بالا مرید و مرادبازی در میارن، بعضی موقع خودم آدم هم منعرف میکنن، اگر منعرف نکنن ببینید کلا این آدمیه که شخصیت اون سفله بود. گفتم حضرت میگفت این احادیث جابر رو نرید پخش کنید، چون به دست سفله که برسه پخشش میکنن و این برای افراد خاصه، این حدیثای در گوشیه. خود جابر میرفت میگفت اون حدیثو من قلب سینم سنگینی میکنه در مقابل این حدیث سنگین. حضرت میگفت برو توی بیابون یه گودال بکن سرتو بکن توی اون گودال، بگو که قال محمد ابن علی یا جعفر ابن محمد کذا و کذا. بعدن هم منافعی ایجاد شده دیگه، بعد این دستگاه درست کرده برای خودش، منحرف شده دیگه. مثلا همون زمان ما احادیث خط قلوب باید ببینیم میراث اینها به واسه این حدیث نه این جاتون جامعه کبیره تقریبا زمان چون جامعه که زیارتش از امام هادی علیه السلام هست، اما تا اونجا دیگه جریان خط قلوب به مستقل، یعنی جریان خط قلوب به تو شیعه زیاد اون باقی نمونه اونقدر جایگاه تقریبا.
نه میخوام بگم محتوای روایات همین بوده،
میخوانش همین مطابقه. بله این محتوا محتوایی بوده که بله اهل بیت داره مدیریت میکنن که این عقاید باطنی معنوی باقی بمونه، ولی میدوننم که این عقاید میره آسیبزا میشه، چاره‌ای هم نیست، شما الان اینقدر حاکمیت دستت نیست که بتونید جلوی بعضی از آسیبا رو بگیرید. آدمای سبک مغز هم اینجا میان منحرف میشن، یه مقدار ریخت و ریز داره. لذا از هر فرق میذارم، مثلا شما ببینید بین مغیرت ابن سعید و جابر ابن یزید جوفعی که اینا دو تا از خط قلوب عالی های زمان امام باقر هستن فرق میذارم، بین مفضل ابن عمر و ابوالخطاب که اون بر مغیرت ابن سعید منحرفه و مثلا جابر معتدله، این بر مفضل ابن عمر معتدله و ابوالخطاب انحرافش اون میگه مثلا 70 وقت قیام کرده، ابوالخطاب قیام کرده و کشته شده، با 70 نفر از یاراش که باش بودن کشته شده. خیلی روایت عجیب دارن که مثلا 70 تا نبی با اون کشته شد، یعنی خودشون نبی میدونستن. مثلا روایت داره که امام اومد به من گفت که به یکی من گفت یا نوح یا ابراهیم یا موسی، یعنی اینجور حرفای عجیب غریب. یا مثلا عقایدی که حلال و حرام رو قاطی میکنه، یعنی شما بعدن میایید توی بعضی از این امتدادهای اینها به جایی میرسید که میگه که نه اصلا تمام احکام الهی، حتی مثلا بحث مناکه با محارم رو هم اینا میان چیز میکنن حلال اعلام میکنن. ما همین هم میشه ازل لعن میکنه، میگه اینا آبروی ما رو دارن توی فضای اسلامی میبرن دیگه، چشم به چشم همه. اینو این موقع وصله دارید و اینها اون بحث جریانات زمان حضور رو چون دیگه بشه بشه بحث حدیثی تفاصیلش. ما الان اسماعیلیه رو دیگه نمیریم تو تفصیلات آدمای اصلی جریان خط قلوب، شما مثلا پشید جلسه خط قلوب بحث کرده به اون شخصی که بنده پیام میدن لینکشو میگم بفرستم یا در خدمتشون بریم اگه حوصله داشتید این جریان حدیثی رو ببینید توی ماشین یه جای گوشه گوشه. حالا اینا فرقای مختلفه، یکی میگه خود اسماعیل غیبت کرده، یکی که مبارکیه معروف شده، اینا میگن نه اسماعیل از دنیا رفته، محمد ابن اسماعیل امامه و همین جوری تا به بعدش هم این بعد فرزندان محمد ابن اسماعیل ادامه داره تا امروز هم هستن. حالا امروز به اسمای دیگه معروفن، اسماشونو میگن.
یعنی حضرت
امامی
از
داوید خودمون
میگن،
یعنی اونا حضرت امامی نیستن. خب نه، اونا میگن که مصعب بن جعفر یا میگن اسماعیل شهر
یعنی از داوید
دیده ما امامای
درست
بله دیگه. اونا حضرت امامی هم میگن، بله اون حضرت امامی ما میگیم واقفیه و حضرت امامیه واقفیه، ما مصعب بن جعفر رو هم قبول دارن، از اون بعد رو قبول ندارن. خب اون بیشتر جریان مالیه،
یعنی
نه اسماعیلی شیش امامی هم دیگه، ما میگیم شیش امامی، یعنی اونا که خودشون میگن، اونایی که میگن اسماعیل غیبت کرده که میشن هفت امامی، اونایی که میگن تا امروز ادامه داره که الان انتا امام دارن تا الان دیگه. یه فردی به اسم چه بود اسمش؟ یه آورده بودم مبارک، این رئیس این گروه بوده که معتقد بودن که نه اسماعیل مرده، محمد فرزندش بوده و تا امروز هم همینجوری به فرزندانش تفویض شده و امامت ادامه داره. تقریبا یه فرقه دیگه به اسم در واقع قرامته یا قرمتیه، اینا گفتم که نه محمد ابن اسماعیل نمرده و اون امامیه که رفته غیبت کرده و بعدن ظهور میکنه. کلا هم عدد هفت خیلی توی این فضای اینا یه فضای باطنیگری دارن دیگه، عدد هفت هم براشون مقدس، میگن هفت دوره کلا انبیا داریم، هفت دوره عالم رو دور هفت میچرخه و اینجور چیزا، از سر همین جاهای جد. یه فردی بوده به نام حمدان قرمت یا به هم دلیده قرمتیه یا قرامته معروف شده. اینا بهشون القاب دیگه هم میگن، مثلا میگن باطنیه اسماعیلیه رو، سبعیه ایچی سبعیه، سبعیه که میشن هفتایی، همین هفتگانه بود سازه گفتیم باطنی به خاطر اینکه اینا در عقاید زود مثلا الفاظ و کلا عقاید دینی رو این ظاهرش رو میگن نه یه باطنی داره ما با اون باطنش کنم. تعلیمی هم بهشون گفته شده اینا. یکی از فرق اسماعیلیه، معتقدن که محمد ابن اسماعیل اینا مثلا تو کتابای برید مثلا کتابهای چیز رو پیدا کنی فرق ملل و نهن رو، بعضی ها مثلا اونها گفتن باطنیه مثلا به این اسماعیلیه، القاب دیگه یه که به کلا اسماعیلیه دادن، یعنی اون فرقه هاشون اون فرقه هایی که اون اوائل هست این سه تا فرقه. بعدا شما میایید توی این اوائل توی این دوره های متأخر بعضی هم الان وقت اون محدوده، من چند تا از بحثاشون نگم دیگه جزئیاتشون، مثلا فاطمیه چیز رو اسماعیلیه رو دیگه بر نگردیم بهش. ببینید اسماعیلیا همون یادتون تو حکومت فاطمیان گفتیم حکومت اسماعیلی بوده، اینا سال 322 میرن توی مصر و حکومت فاطمیان رو تشکیل میدن. فاطمیان هم به این دلیل بهشون میگن که اینا میگفتن ما منصوب به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و خودشونو منصوب میدونستن، بعد به حکومت فاطمیان معروف شد. این حکومت تا سال 567 یعنی که تأسیسش بوده سال 322 یعنی نزدیک 300 سال اینا توی چیز حکومت کردن. چیا؟ آره سلجوقی ها میان، ولی ایوبی ها هستن که میرن چیز میکنن، اون سلادین ایوبی میره مثل فاطمی، اونا با سلجوقی ها تقریبا هم هستن، اون ایوبی ها میرن مصر رو فتح میکنن و حکومت فاطمی رو منقرض میکنن از اون. اینا مثلا حاکمانشون که خلیفه بودن، من سریع فقط بگم مثلا عبدالله المهدی، القائم به امر الله، المنصور، المعز لدین الله، العزیز بالله، الحاکم به امر الله، الظاهر لاعزاز دین الله، المستنصر بالله، المستعلا بالله، الامر به احکام الله، الحافظ لدین الله، الظافر بالله، الفائز به نصر الله، العازد لدین الله. اینا 14 تا خلیفه فاطمی هستن که اونجا توی تقریبا دوستی تصال حکومت کرده. هم عرض حکومت بنی عباس دارن حکومت میکنن دیگه. اینا رابطه شون هم بد نیست، ولی اینا مثلا شاعر شیعی اونجا میاد، مثلا روز عاشورا تعطیل عمومی بوده و عزاداری میکرده، روز عید قدیر عید عمومی اعلام میشده و تعطیل بوده، و موالید پیامبر و حضرت علی و فاطمه، حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین جشن میگرفتن و بذار همه این شاعر شیعی اونجا برگزار میشده. و این حکومت فاطمی اون قرامته یا قرمتی ها اونا اینا هم شورش میکنن علیه بنی العباس و خیلی کارشون بالا میگیری، یعنی مرتکب قتل و کشتار فجیع میشن، یه مقدار وحشی بازی واقعا در میارن، میان میگیرن مکه رو، حجر الاسود در میارن میبرن. تا چندین سال حجر الاسود پیش اینا بوده و بنی العباس شاید رشوه و اینا دادن تا حجر الاسود برگردوندن داشتن سر جاش. و اینا خیلی زودتر از فاطمیان شکست میخوان، منقرض میشن قرامته، یعنی اسماعیلی ها غیر از فاطمیان که اومد مستقر باشن این قرامتشون هم قیام کردن و بخشی از جنوب عراق و شمال عربستان و اینا رو گرفتن و این چند سالهای متمادی اونجا حکومت میکنن. تو یمن بوده قرامته، تو ایران هم بوده، تو ایران سال 260 تو شهر ری شروع کردن و بعدش هم تو همین طالقان و جوزجان و مرغود و اینا قرمتی بودن. تو هم رابطهشون با هم خوب نبوده، یعنی فاطمیان و قرامته رو به خاطر همین بدنامی که واسه وحشیگری و قتل و کشتاری که انجام دادن پیدا کردن، رابطهشون با هم دیگه خوب نبوده و قبول نداشتن اسماعیلی های فاطمی اینها رو. ولی هر دو معتقد بودن که محمد ابن اسماعیل امام بوده، ولی توی این که استمرار داره امامت، فاطمی میگفتن استمرار داره با اون 14 تایی که خوندم اماماشون بودن، و اینا نه میگفتن استمرار نداشته با اون غایب شده و ظهور میکنه. این
مبارکیه
نه قرامته اونا ادامه اون مبارکیه. آره دیگه عقاید اون مبارکیه رو داشت. ببینید اگه بخوایم انشاباتی که اخیر پیدا کردن معاصر وضعیت معاصر چیز رو بگیم، ما الان یه سری فرقه های بحره ها داریم تو هند. اینها اسماعیلی هستن که یا بحره داوودی هن یا بحره سلیمانی هن فرق میکنن. یالا این جزئیاتشون شاید اصلا که این چرا به اینا میگن سلیمانی، یه جایی افتر یه قصه با هم اختلاف دارن توی چیزی. و یکی هم نظریه به آقاخانی هست که آقاخانیه همینجا تو کرمان خودمون، آقاخان تو هم زمان محمد شاه قاجار دعوت میکنه و بعدش هم بعضی از علما علیش فتوا میدن و فرار میکنه میره تو هند. این دروزی ها هست توی لبنان و اینا هم هستن، اینا هم جز فرقه های اسماعیلی هست. اینها
نه
بله آره این الان بحره ها یا مستعلیه که میشن بحره داودی و سلیمانی، نظاریه، آقاخانیه و این دروزی هایی که توی چیز هستن، توی لبنان و سوریه هستن، اینا اسماعیلی هستن. الان مثلا هم بحره ها توی هند یه جمعیت مثلا تا 1,200,000 نفر، اینا هم گفتن تقریبا شاعرشون شبیه، ولی تقریبا از اون آقا خان که میگذریم انگلیس ها وقتی میرن هند رو مستعمره میکنن کلن اسماعیلیه میفتن تو دامن انگلستان و دیگه از این به بعد شما میبینید که مخالف استقلال چیز هستن، هندوستان هستن. مثلا امامشون وقتی ملکه از دنیا رفت 3 روز عزای عمومی اعلام میکنه، الان هم توی لندن زندگی میکنه. مثلا شما نگاه کنید امام یه فرقه شیعی، یه آدم کرواتی کلن با تیپ غربی، اهل شرب خمر و الان زنش کیه؟ یکی از این زنای مدل هست که کلن مدلینگ و زیبایی و اینا هستن، فرانسوی زن این امام فرقه شیعی. ولی توی هندوستان انقدر به اینها نظورات و اینا مردم ساده میدن که ابر سرمایه دارن تو اروپا، نه سرمایه دار عادی. نه اتفاقا چرا، مثلا به وقتی که کلا مورد مرادی بشه میگه هر چی که اون انجام، دین چیه و حقیقت چیه و هر چیزی که اون انجام بده دیگه. مثلا بعضی ما هم میگفتن آقا تو شراب چرا میخوری؟ همین آقا خان سوم گفته من اینقدر مقدسم که دست به شراب میزنم آب میشه برام. سادگی و حماقت که حد و مرز ندارن. اونجا هم معمولا زمینه کلا توی منطقه آسیای شرقی زمینه عقاید باطنی احمقانه خیلی زیاد وجود داره و شما الان برید اونجا از گاو میپرستن تا هر چیزی که به ذهنتون برسه اینا میپرستن. نه بعضی از این بحره ها که خوجه ها شنیدین، اینا مثلا خوجه هم بهشون، اینا مثلا بهشون توی چیز میگن خوجه، توی این 3-4 تا اسم دارن، حالا اسمشون پیدا کنم. اینا همین چند وقت پیش چیز کردن، اعلام کردن که این دیگه چه وضع شروع شده رو بردید، ما مثلا میریم شیعه اثناعشری میشیم. اتفاقا عمدتاً هم مقلد های سیستانی هم. خیلی دارن نابی اینا خمس و زکات دارن، فطره دارن که کتاب دارم الاسلام هست، یه چیز دارن به اسم حق و نفس که اینا بازماندگان اموات میدن به اون دایی اسماعیلی. یه هدیه داده دارم به اسم سلام که هدیه یه که برای ملاقات با سید اونا و مولاناشون بهش میدن. صله الامام که صله هدیه که به امام قائل میدن که اینا میرسه. نظر مقام که میرسه به این دایی مطلق، اون دایی که دارن. ولی خب اصلا اینا داوودی هاشون حج میدن، زیارت قبور میدن، یعنی امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، دهه محرم عزاداری میکنن. اینا از شب دوم تا دهم عزاداری میکنن، همین بحره های در واقع داوودی بهشون میگن. روز عاشور بحره باهه دو چشم نمیدونم الان یه جا بود، الان چیزی دیدم، یه چیز هندی بحیرا بخار، یه چیز اینجوریه از ریشه باره بحره و دو تا هه دو چشم هر دوتاش چیز داره، یه ریشه تاجر داره، بازرگان. چون اولین کسی که این عقاید اسماعیلی برده تو هندوستان بازرگان ها بودن، این معادل هندیش بهارات یه چیز اینجوریه. اینا روز عاشورا رو به خاطر تشنگی و گشنگی امام حسین روزه میگیرن و گریه و زاری میکنن، یه حلیمی دارن به اسم خیچدا، با اون افطار میکنن تا 40 روز بعد از عاشورا هم مراسم عقد عروسی رو نمیگیرن. نمازشون هم مثل شیعه اثناعشری مثل ما نماز میکنن، بعد اون 21 امام ظاهرشون رو تکرار میکنن، این از اون اسماعیل هم گیری 21 امام که دارن میگن. خیلی عجیبه، با وجودی که هندوستان خیلی کرکتیف اینا خیلی تاکید بر طهارت دارن، تنها فرقه اسلامیه که طهارت ظاهری جز ارکان دین میشونه. شرب خمر و سیگار هم براشون حرامه حتی، ولی تنباکو جویدن اشکال نداره. لذا مثلا برید ببینیشون، مثلا خیلی مثل این افغانی ها هست چیزایی همیشه دارن نمیدونم زیر زبونشون هست، این چیز تنباکو میجوان خیلی نم. ولی این سلیمانی هاشون یکم فرق میکنه، اینا بیشتر تو یمن الان ساکنن، شاید مثلا 70,000 نفر تخمین زده جمعیت دارن. این نظاری ها بود گفتم بالا، نظاری یا در واقع بحره ها و اینا، نظاری و آخر نظاری هاشون بهشون همه خجا میگن، این خجا هاشون نظاری هاستن. اونجا اگر بسته شد یه شغل هست، بحره ها فهم کنن با خجا ها، بحره ها نظاری هستن. حالا اینا هم همون 14 تا خلیفه بود که خوندم، اینا تو بعضیشون تو اون خلیفه هاش با هم اختلاف دارن و فرقه درست شده. اینا تقریبا سازمان یافته ترین جمعیت اسماعیلیا همین خوجه ها هستن که بهشون آقاخانی یا قاسمشاهی هم میگن. توی هندوستان، پاکستان، آفریقای شرقی زندگی میکنن. حالا بعضی اون بالاقه کردن گفتن تا 10 میلیون هم جمعیت دارن، ولی همین خوجه های هندی بیشتر این جمعیت چیز رو تشکیل میدن. تو ایران هم هستن خوجه ها. آره بازرگان هم دیگه کلا. آره تاجر و بازرگان هم تو ایران هم هستن، تو خراسان، توی شهر قائن، بیرجند و اینا خوجه داریم، توی نیشابور، تربت حیدری هم داریم از این خوجه ها. اینا رو توی افغانستان بهشون میگن علی اللهی، همین خوجا رو. توی آسیای میانه بهشون میگن ولایی، توی هند و پاکستان بهشون میگن خوجه. خب این از تقریبا یه چیزای خاصی دارن. اینا تقریبا حجاب آقاخان سوم فرمان داده دیگه زنانشون بدون حجابن، الان زنان اسماعیلی این خوجه ها و اینا حجاب ندارن، منسوخ شده، میتونه امام میتونه یا که نست. یه کتابایی دارن به اسم گینانی، اینا گینان به معنای علم ظاهرن، اینا خیلی برشون مقدس داره میخونن اون خوجه های هندوستان دارن. یه چیزی که خیلی جالبه اینه که نماز ظهر عصر ندارن، سه وعده دیگه نماز دارن. مثلا نماز میخونن بیشتر اسم همین امام هاشون تو نمازشون زیاد میاد، همین آقا خان و امثال اینا، لا فتح الله علی، لا سیف الله ذوالفقار میاد، لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ولی الله، پنشن آل عباد، اینا توی نمازشون هست. اینا فقط 2 روز روزه دارن، یه روز روز 21 ماه رمضونه که روزه میگیرن، اونم از شب 21 که میخوابن تا ساعت 12 ظهر روزن. و ولی ماه رمضان کلا مقدسه خجاها، خصوصا اون شبای قدر و اینها خیلی مراسم میگیرن. یه مقدار الان وضعیت الانشون خراب شده، چون کلن رفتن زیل یه فضای استعمار انگلیسی قرار گرفتن و کلن یه بازیچه‌ای شدن برای دست انگلیس توی هندوستان و اونجوجه ها. ولی عمده عقاید باطنی که اینا دارن خیلی شبیه به عقاید عرفانی ماست، یعنی مقامات باطنی که برای امام قائل هستن، در مورد معاد توحید این دو چیزا خیلی به فضای باطنی و عرفانی ما نزدیکه عقایدشون. ولی این دیگه کم کم انحرافات به وجود اومد، جوری که میگم الان مثلا از آغاز خان سوم دیگه کلن که خودش الان توی لندن زندگی میکنه کل زندگی میکرد، یعنی آغاز خان چهارم این کلن حجاب رو برداشت، بعدش هم احکام مثلا روزه کلن یه روز دو روز دارن، یه روز دیگه بهش میگم اسم روزش هست سامبا، روز 21 که محرم از اونو که گفتیم، اینا میگن که اگه روز اول ماه جمعه بود، جمعه بعدش میشه سامبا. من حالا روز شش چجوری پیدا شده با اون روز روزه میگیرم. حج واجب نمیدونن همین خجاهایی الان نظاری ها، همین آقاخانی ها، ولی کلن آدم های خونگرم و مهربون و داره روابط اجتماعی خوبی هستن. شما مثلا توی تعاملاتشون میانم مثلا کنم الان ازت مسئولم بعضی موقع بتونستم ببینیم شون. مثلا همین آقا خان سوم وقتی جورج پنجم پادشاه انگلیس از دنیا رفت، سه روز رو تعطیل کرد و از اون عمومی اعلام کرد. یا تو جنگ جهانی دوم توی اسماعیلیای تو زنگبار بودن که میشه الان جزء کدوم کشور آفریقایی میشه زنگبار؟ از جیبوتی میبودی این دوره بعد توی این مرزهای آفریقای شرقی هست. اونجا توصیه کرده بود که همه وفادارانه و بیدریق همه خدمتهاشون رو به امپراتوری کبیر انگلیس مخالف استقلال هند بوده و کلن الان یک فرقه شیعی در دست استعمار انگلیس. از زندگی شخصی آقا خان سوم بسیار زندگی کثیفیه و این کلن باید توی کازینو و کلیپا جمعش میکنگدن. کلن هم اسب خیلی اسب سواری و بیشتر این نجاته اسب اصیل توی اروپا مال اینا بودن. مثلا می بهش هم گفتم مثلا چرا شراب میخوری؟ گناهه. گفته من اونقدر مقدسم که وقتی شراب رو لمس میکنم تبدیل به آب میشه. اینا چیز دارن، من دیگه سازمان دعوتشون نداره، سازمان دعوت دارن که این لایه های مختلفی داره. این سازمان دعوت دایی اسمشون دایی، دایی مطلق، دایی اینا اسم دارن. اینا بین چیز بین مردم اونجا تبلیغ میکنن. خیلی این رقص باله خیلی پرطرفدار بوده برایش، توی مراسمات شرکت کرده. یکی از همین یه زنی به رقاصه‌ای به اسم ترزا میگیلانوی ایتالیایی رو چون باش ازدواج کرده آقا خان سوم. بعد می‌خواسته که بعد از مرگش جانشین تعیین کنه، این آقا خان سوم به ایران هم اومد سال توی زمان معارضش پهلوی اومد و چیز هم گرفته، ملیت ایرانی هم گرفته، بزر الان بچه‌هاشون دو تابعیتی ایران انگلیسی داره. بعدش میخواست پسرش رو بذاره امام، انقدر اوضاعش خراب بوده به لحاظ اخلاقی که خود اون آدمی که اینجوری بوده توصیفش کردیم اهل هر نوع عشرت و خوشگذرانی بوده نمیتونسته اینو بذاره به عنوان در واقع جانشین خودش، که یه پسر دیگه ایشو گذاشته که الان آقا خان چهارمه، یه مقدار معتدل‌تره، کلن را اسلام شناسی خونده، یه چیزی را مرتبط رو اولش مهندس بوده بعدش اسلام شناسی خونده و الان اون امام شون هست آخان شهران. آره آخان از کرمان چیز کرده زمان محمد شاه قاجار، بعدش دیگه که علما فتوا دادن علیه شهران بیرونش کردن رفته. کلن اون برهه قاجار همین آقا خانها و بعدش هم شیخیه و بعدش بابیه و بهائیه، این فرقای انحرافی باطنیگرا هستن که توی شیعه به وجود میان. یعنی مثلا تقریبا دیگه اسماعیلی رو به یه افولی داشت میذاشت، این دوباره بواسطه الان اسماعیلیه الان یه جریان استعمار انگلیسیه توی فضای هند و اینا. بله
میمدن
بله الان مثلا جهان اسلام شاکی هم دیگه. حالا دیگه اینا اون جمعیت دروزی هم که توی لبنان و اسرائیل یعنی هستن، الان توی سوریه هستن، اینا هم جزء بازماندگان و این جریان اسماعیلی هستن. اونا هم کلا هم جوری هم دیگه علوی هن و مثلا یکی از عقایدشون تو سوریه میرفتن و گفتن که حجاب رو امولی میدونن، میگن حجاب مال سنی هست. این جریان اسماعیلیه. جریان اسماعیلیه در واقع یکی از بعد از شیعه اثناشری الان بیشترین جمعیت شیعی رو این جریان داره. تو مثلا در 20 میلیون مثلا تو آمریکا هستن الان، خیلی از کالج های اسلام شناسی های توی کشورهای مختلف اروپایی آمریکایی بعضن اینا دست اینا هست. کلن جریان پولداریه و الان به وضعیت اصلا آدم تعجب میکنه از اون وضعیت قلوب به انقلابی تو آتیشه چیز الان رسیده به این وضعیت پوزیشه دست انگلستان. خدا انشالله آقابتون رو ختم بخیر بکنه. این از اسماعیلیه. ما این جریان انقلابی دو آتیشه زیاد داریم توی شیعه با اسم جریان زیدیه که ما همه این بنی الحسن و جریان انقلابی دیگر هم زیدی اون میپردازیم. این رو انشالله فردا احضرتون هست. صلی الله علی محمد و آله توی اون طراحی که صورت گرفته بود برای این دوره، هدف کلام انقلابیه. اون چیزی هم که جای فشنجی نظر ارائه کرده بودن اون در مورد کلام انقلابی بود دیگه. اون چیزی که مصداقاش میشه همون اندیشه توحیدی و اندیشه اجتماعی و اندیشه راهبردی و مثلا این چیزا که بعدن روح توحید خوندید و بعدن مردم سالاری خوندید و مثلا اینجور بسا خوندید، و همونطور که این دوره گفته شد هدف این دوره اینه که در واقع برای گفتمانسازی مکتب امام بتونه مثلا کسایی که قادر به این کار باشن پژوهش کنن، اینجا تربیت بشه. فکر کنم این چیزی که استاد طراحی کرده بود 13-14 تا ترم بود دیگه. البته طرح ترمای آیندهش منوط به این شد که اجرا شروع بشه، بعدن رو طرحش کار بشه. اینجا اگر بخوایم کلام انقلابی رو به عنوان یک حوزه دانشی در اداد کلام مرسوم به سنتی مطرح بکنیم، لذا اصلا کلا این دوتا بحثی که ما ارائه کردیم، هم بحث کلام مرسوم هم بحث مکاتب، برای این بوده که شما دارایی های کلامیتون از کلام مرسوم یه مقدار توسعه پیدا بکنه. بعدا شما میخواید تو کلام انقلابی بگیرید، کلام و حرف بزنید، استدلال بکنید، یا یه حرفی بزنید، مثلا یه حرفی مقابل شما میزنه بگید این شبیه مثلا نمیدونم ماتوریدی ها شد، که این شبیه بشناسید فرقه های کلامی با عنوان یه واحد، مثلا کمتر از یه واحد میشه دیگه، 6 جلسه میشه، 16 جلسه میشه، 2 واحد، یه مثلا 17 واحد.
نیازی که داریم مثل همین روزنامه باش بگیدن
در کتاب اختاری از دل تاریخ میکنه این براسته اما باشی از گذاشته هست. نه، اختاری از دل تاریخ میخواد بگه که مکتب امام آبشخورهایی که باعث شکل گیری شده این میراث علمی حوزه است.
یکی یکی نشون بده فلسفه عرفان به اصول، حالا اگه بخواد تفصیلی نشون بده که میشه کل اون دوره یه دوره اسم مدرسه معرفت امام خمینی داره اجرا میکنیم چند، ولی خودمون صرفت اقتدار تاریخ میخواد این آبشخورهای در میراث علمی و حوزه رو نشون بده. ولی نه، اینجا این بحث، این پک ستایی، یعنی کلام، تعریف کلام مرسوم، تعریف کلام انقلابی و مکاسب کلامی، میخواد کلام انقلابی رو برای شما در اداد کلام مرسوم با عنوان یه دانش بیار بالا، لذا میخواد دارایی شما از کلام مرسوم رو یه کمی افزایش بده. شما اگر میگین کلام انقلابی یه چیز جدیده، ما کلام مرسوم نمیگیم، بدونید کلام مرسوم چیه. و اگر دارید بحثی میگین کلام و حرف میزنید، در پای اعتقادی میزنید، در پای کلامی میزنید، فرق مختلف کلامی رو بتونید آشنایی اجمالی لااقل باشون داشته باشید. توی اسماعیلیه ما به چند بیان گفتیم، مثلا عقاید امامی، امامت، اینا رو گفتیم، اون باطنی گرایی رو، اون جایگاه قالیگرا نسبت به چیز بردن کردیم، اون عقاید در مورد امام و اینها بخش زیادیش مشترک با اون عقاید عرفانی که ما در جایگاهی در مورد امام، خدا، اینا قائل هستیم. ولی خب مثلا من همین جوری هم که دارم ارائه میدم با همین سرعت هم به تفاصیل نمیرسیم دیگه، ولی اجمالا شما الان با الان شما اسماعیلیه قبل و بعد این جلسه تصویری و فهمی که از عقاید اینا، باورای اینا، فضای اجتماعی سیاسی اینا، وضعیت فعلی اینها دارید، تفاوت ایجاد شده. ولی نه، مثلا تفصیلی عقاید اسماعیلیه ما یه جلسه بهش پرداختیم کلا، به اسماعیلیه، حتی جایی که توی جلسه شد من احساس کنم عقاید رو گفتیم، عقاید اصلی رو.